ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در اکثر بخشای این ساعت برنامه مجله رادیویی را خواهید شنید که به رویدادهای فرهنگی و مسائل فرهنگی و هنری اختصاص یافته و ما گزارش هم داریم در رابطه با اظهارات تازه جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان. اما در خبرهای جهان میشنوید که پاکستان از حملات هوایی نیروهای ناتو در خاک آن کشور انتقاد کرده و گفته است که این اقدام یک تخلف از حاکمیت ملی این کشور است. و همچنان میشنوید که فعالیت دو حزب اصلاح طلب ایران که در انتخابات پارسال از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند ممنوع شده است. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم. نخست سرویس خبری این ساعت با جاوید نعیمی.
نخست در خط خبرها، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید که رهبران طالبان از مدت ها به این سو به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تماس گرفتند. عملیات نیروهای افغان ائتلاف در ولایت قندهار ادامه دارد و وزیر خارجه افغانستان به ناتو و سایر متحدین کشورش هشدار داده که پیروزی در برابر تروریسم بین المللی به تلاش های جهانی نیاز دارد. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تماس گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان شرط‌هایی را مطرح کرده که پتروئس آن را قابل پذیرش خوانده است. خبرگزاری به نقل سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده که حامد کرزی در این مورد برای اعلان اعضای شورای عالی صلح انتظار می‌کشد. آقای کرزی از مدت‌ها به این سو گفته که اگر طالبان از جنگ دست بکشند، روابط خود را با ترورستان قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، با آنها مذاکره خواهد کرد. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد خواهید شنید. عملیات نیروهای افغان ائتلاف در ولایت قندهار ادامه دارد. بر اساس گزارش ها، نیروهای مشترک با ادامه عملیات اژدها تلاشی را به هدف پیدا کردن افراد طالبان و همچنان سلاح در شهر قندهار آغاز کردند. فضل احمد شیرزاد، آمر امنیت ولایت قندهار، گفته که اردو و پلیس ملی افغان که در حمایت نیروهای بین المللی قرار دارند، با تلاشی موترها و خانه ها در این شهر ادامه می دهند. در حال حاضر تقریبا 8000 عسکر افغان و خارجی در ولایت قندهار مصروف عملیات اژدها هستند. قرار بود این عملیات در ماه جون امسال آغاز شود، اما چندین بار بنابر دلایل مختلف به تعویق افتاد. وزیر خارجه افغانستان به ناتو و سایر متحدین کشورش هشدار داده که پیروزی در برابر تروریسم بین المللی به تلاش‌های جهانی نیاز دارد. دکتر زلمه رسول در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک گفت گروه‌های مسلح به فعالیت‌ها و حملات خود در منطقه ادامه می‌دهند.
If our international partner and allies wish to win the global war on terrorism,
اگر همکاران بین المللی و متحدین ما میخواهند تا در جنگ بین المللی در برابر تروریسم به پیروزی برسند، باید بیرون از قریه های افغانستان مبارزه کنند. این گونه استراتژی قابل پذیرش است تا برای از بین بردن برخی شبکه ها به صورت مؤثر عملی شود. این گروه های تروریسم را تقویه میکنند. آنها صرف با یک تلاش بین المللی شکست میخورند. وزیر خارجه افغانستان افزود تا زمانی که برخی بازیگران حکومتی و غیر حکومتی برای شبکه القاعده و گروه های مرتبط با آن کمک های مالی، تسلیحاتی و فراهم کردن پناهگاه ها همکاری کنند، شورشیان دشمن مرگبار و دشوار خواهند بود. اما او از این منابع نام نگرفت. 20 تن از اعضای پلیس سرحدی افغان برای آموزش‌های نظامی به تاجیکستان رفتند. این آموزش‌ها در بخش شناسایی اسناد جعلی مسافرتی به خاطر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که این افراد پلیس سرحدی افغانستان همچنان آموزش‌های را از سوی پلیس بین المللی انترپول برای 2 هفته فرا خواهند گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان از حملات هوایی نیروهای ناتو در خاکان کشور انتقاد کرده است. به گفته مقامات پاکستانی، این اقدام یک تخلف از حاکمیت ملی پاکستان است. هلیکوپترهای ناتو در شرق افغانستان به روز شنبه حملات سنگینی را در وزیرستان شمالی انجام دادند که بر اساس گزارشات در نتیجه آن 50 تن از شورشیان کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفته است حاکمیت نیروهای خارجی در افغانستان با ختم سرحد این کشور به پایان می‌رسد. به گفته این وزارت، تا زمانی که اقدامات اصلاحی را گذاشته می شوند، اسلام آباد مجبور خواهد بود تا انتخاب برخی عکس‌العمل‌ها را بررسی کند. فعالیت دو حزب اصلاح طلب ایران که در انتخابات پارسال از میر حسین موسوی حمایت کرده بودند ممنوع شده است. خبرگزاری النا با نقل از غلام حسین محسنی ایجی سخنگوی وزارت تعلیه این کشور گزارش داده که فعالیت جبهه مشارکت اسلامی ایران و سازمان انقلاب اسلامی مجاهدین ایران پس از این ممنوع خواهد بود. در ماه اپریل امسال یک گروه نظارتی که با وزارت داخل ایران ارتباط دارد این احزاب را به خاطر تهدید به امنیت ملی ایران متهم کرده بود. بر اساس گزارش ها دنبال پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پارسال، ده ها تن از اعضای این احزاب از سوی مقامات ایرانی بازداشت و حتی تعداد از آنها به حبس ابد محکوم شدند. جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه دوباره راهی منطقه شده است. میچل پس از آن به شرق میانه می رود که اسرائیل از تمدید توقف کار شهرک‌سازی در کرانه غربی انکار کرده است. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و سازمان ملل متحد گفتند آنها با این تصمیم اسرائیل مایوس شدند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین می گوید که بعد از اجلاس عرب در 4 اکتبر روی لغو و یا ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل تصمیم خواهد گرفت. او همچنان گفته که در این مورد با سازمان آزادی بخش فلسطین نیز مشوره خواهد کرد. قرقیزستان میگوید این کشور با روسیه در بخش انتقال نفت به یک پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا که در ماموریت افغانستان نقش عمده دارد همکاری میکند. در گذشته نفت مورد نیاز پایگاه نظامی مناس را شرکت های تهیه میکردند که به باور رژیم فعلی قرقیزستان با رئیس جمهور پیشین این کشور قرمانبیگ باقیوف ارتباط داشتند. مختار جمالیوف معاون دفتر رئیس جمهور قرقیزستان گفته است در تلاش های مشترک روسیه و قرقیزستان در این رابطه بر ضد فساد مبارزه خواهد شد. گفته می شود قرارداد فراهم ساختن نفت برای پایگاه نظامی مناس سالانه در حدود 60 میلیون دلار ارزش دارد. و کوریای شمالی امروز میزبان بزرگترین جلسه سیاسی در 3 دهه گذشته در این کشور است. انتظار می رود این جلسه حزب کارگر که اکنون در این کشور بر سر اقتدار است راه ها را برای به قدرت رسیدن پسر کیم یونگ هل هموار سازد. در آستانه برگزاری این جلسه رهبر کوریا کیم یونگ هل پسرش کیم یونگ هون را رتبه جنرالی داد. این نخستین بار بود که نام کیم یونگ هون به طور رسمی در رسانه ها نشر شد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. نیروهای ناتو در عملیات اژدها در ولایت قندهار برخی پیشرفت‌های را ملاحظه کردند. در رابطه با جریان این عملیات خبرنگار رادیو آزادی در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی گزارش‌های به شما خواهد داشت. اما اکنون گزارش در رابطه با اظهارات جنرال دیوید پتریوس قمانداني عمومي نیروهای ناتو در افغانستان. جنرال دیوید پتریوس قمانداني عمومي نیروهای ناتو در افغانستان در اظهارات تازه‌اش میگوید که رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تماس گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد که دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان شرط‌هایی را مطرح کردند که پتریوس آن را قابل پذیرش خوانده است. خبرگزاری به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده که حامد کرزی در این مورد برای اعلان اعضای شورای عالی صلح نیز انتظار می‌کشد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قمانداني عمومي نیروهای آمریکایی و ناتو به روز دوشنبه گفت که رهبری طالبان موضع مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان مطرح کرده است. رئیس جمهور کرزی از مدت‌ها به این سو گفته که اگر طالبان از جنگ دست بکشند، روابط خود را با ترورستان قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند با آنها مذاکره خواهد کرد. به صورت علنی طالبان بارها گفتند تا زمان مذاکرات را نمی‌پذیرند که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند، اما در این حال بعضی نشانه‌های وجود دارد که مذاکرات پنهانی هم صورت گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که جنرال دیوید پتریوس قمانداني عمومي نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پس از بازگشت از یک زندان نیروهای آمریکایی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام به خبرنگاران گفت رهبری طالبان از مدت‌ها به این سو تلاش دارد تا با مقامات ارشد حکومت افغانستان تماس برقرار کند و یقیناً که این کار را هم کرده است. به گفته پتروئس، مذاکره با رهبری طالبان در یک سطح عالی از سوی حکومت افغانستان دنبال می شود و شرایط حامد کرزی بسیار واضح و روشن است که ایالات متحده هم از آن حمایت می کند، زیرا در عراق هم چنین اقدام صورت گرفت و یا هم طوری که حکومت بریتانیا در آیرلند شمالی آن را انجام داده بود. پتروئس گفته است این راه است که شورش ها را به پایان می رساند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برخی گروه های افغان به خاطر مذاکره با طالبان مخالفت های دارند و این در حال است که مسئله مذاکره با این گروه داغ‌تر شده و از سوی دیگر هزاران عسکر آمریکایی و ناتو تلاش دارند تا طالبان را تضعیف کنند. پاکستان در همسایگی افغانستان و برخی کشورهای دیگر در خصوص مذاکرات صلح تلاش دارند تا جای پای برای خود داشته باشند، زیرا امکان دارد که این اقدام پایان بازی و جنگ 9 ساله افغانستان باشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، گزارش داده که آقای کرزی انتظار میکشد تا اعضای شورای عالی صلح اعلان شود و این شورا موضوع مذاکرات با طالبان را مطرح کند. به گفته وحید عمر، احتمال دارد این اقدام در یک هفته صورت گیرد. آقای عمر افزوده که در چند سال گذشته آنها در سطوح مختلف با طالبان که تقاضای مذاکرات با حکومت را داشتند تماس گرفتند، اما به گفته او تا حالا هیچ تماس رسمی از سوی حکومت صورت نگرفته است. جنرال دیوید پتروئس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، ماه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که مسئله مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان در مراحل ابتدایی قرار دارد.
گزارش بود از جاوید نعیمی. شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تماس گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کانادا تلاش‌هایش را برای کسب عضویت دائمی سازمان ملل متحد آغاز کرده است. با سلسله این کوشش‌ها، کانادا مأموریت نظامی‌اش در افغانستان را نمونه‌ای از وفاداری‌اش به سازمان ملل متحد می‌خواند. عنایت شریف به همین موضوع نگاهی دارد.
در ماه‌ها و هفته‌های گذشته هم مقامات کانادایی از نقش کانادا در افغانستان به حیث مثالی که بیانگر وفاداری کانادا به ملل متحد است یادآوری کرده‌اند، اما بیانیه اخیر استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا در مجمع عمومی ملل متحد، بارزترین مورد در این سلسله است. صدر اعظم کانادا خطاب به رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای جهان در اسامبله عمومی ملل متحد، ضمن یادآوری از سهمگیری کانادا در تطبیق فیصله‌های ملل متحد، گفت: کانادا طور مثال برای برآورده شدن مکلفیتش در برابر ملل متحد به منظور حمایت از حکومت قانونی افغانستان به پرداخت قیمت سنگین ادامه می دهد. ما این قیمت را از پول مالیه دهندگان و از آن مهمتر با پرداخت حیات جوانان ما می پردازیم. آنان در آنجا برای خدمت به کشور خود ما و مردم افغانستان حیات خود را از دست می دهند. صدر اعظم کانادا بر کمک های اقتصادی آن کشور به افغانستان هم تاکید ورزید. در افغانستان کوشش نظامی ما موازی با برنامه های بازسازی و انکشافی ما پیش می رود. به طور خاص کانادا پروژه های مثل بند دهله را کمک می کند که اثرات اقتصادی دوامدار خواهد داشت. کانادا امیدوار است حمایت کشورهای عضو ملل متحد را به دست آورد تا آنان به عضویت کانادا به حیث یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد رای دهند. شورای امنیت ملل متحد 15 عضو دارد. 5 عضو دائمی آن آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چینند و 10 عضو دیگر هر دو سال توسط مجمع عمومی برگزیده می‌شوند که سر از اول جنوری به کار آغاز می‌کنند. افغانستان تاکنون به این کرسی دست نیافته، اما از همسایگان افغانستان، پاکستان تا حالا 6 بار و ایران 1 بار عضو غیر دائمی شورای امنیت ملل متحد بوده است. اکنون فعالیت‌های گسترده از سوی کشورهای رو به انکشاف در جریان است که شمار اعضای دائمی شورای امنیت افزایش یابد و دیگر منحصر به چند کشور مقتدر جهان نباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. و اکنون هم از سلطان محمد سرور می شنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه لاس انجلس تایمز امریکا زیر این عنوان که نیروهای افغان و امریکایی مواضع رسمی طالبان را در هم میکوبند، مطلبی را درباره عملیات جاری در قندهار نشر کرده است. روزنامه به نقل قول از نظامیان غربی می نویسد که نیروهای افغان و امریکایی موج حملات جدید را در مناطق نفوذ طالبان در اطراف شهر قندهار برا انداختند. هدف این عملیات که از یک ماه به این سو جریان دارد، دور کردن طالبان از اطراف شهر قندهار است. طالبان قندهار را منزلگاه معنوی خود می دانند. تازه ترین مرحله این عملیات به ولسوالی های غرب و جنوب قندهار تمرکز دارد، جایی که طالبان قرارگاه های مستحکمی دارند. اما روزنامه فاینانشل تایمز درباره عملیات قندهار می نویسد که طراحان نظامی آمریکایی تأثیر این عملیات را بر عموم جنگ افغانستان مهم می بینند. وضعیت امنیتی افغانستان امسال به شکل حاد ناگوارتر شد و تلفات غیر نظامیان و عساکر خارجی نیز به صورت بی سابقه افزایش یافته است. فاینانشل تایمز می افزاید که قندهار نقطه ورود مشاوران ملکی آمریکایی نیز می باشد که سعی دارند روابط بهتر ادارات دولتی با مردم منطقه را که خود را منزوی احساس می کنند برقرار سازند. روزنامه می نویسد که یکی از خطرهایی که قوای ناتو به آن روبروست، افزایش عملیات ترور و ایجاد ترس و هراس از سوی شورشیان می باشد که تلاش های وسیع ساختن حمایت مردم از دولت رئیس جمهور کرزی را مانع می شوند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در یک مطلب درباره عملیات قندهار می نویسد که تهاجم جاری یکی از بزرگترین عملیات دارای اهداف متعدد در قندهار می باشد. روزنامه می نویسد که این عملیات قرار بود 3 ماه قبل آغاز شود. عملیات قندهار بعد از آن به تلاش‌های مشترک ملکی و نظامی تنزل داده شد که نظامیان به مشکلات چون احتوای شورشان در شهرک کوچکتر مارجه روبرو شدند و رهبران افغان درباره احتمال وقوع تلفات زیاد ملکی ابراز نگرانی کردند. روزنامه می افزاید که در کنار مساعی نظامی، تلاش های افزایش حضور کارمندان وزارت خارجه امریکا نیز به پیش برده می شود تا با همکاری قراردادیانی که از سوی امریکا استخدام می شوند برای ثابت ساختن وضعیت منطقه کوشش کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم مجله فرهنگی مجله رادیویی با میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ما دوباره کبوترهای مان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادر است. روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی بندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است. تو به خاطر آخرین حرف و دنبال سخن نگردی، تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهای من دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. آغاز زیبایی بود با شعری از احمد شاملو با درود گرم علی احراری در این برنامه شما را میزبانم با موضوعات جالب و فرهنگی از آن دست که شما دوست دارید. برنامه هفت شهر عشق خالد نویسا را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا به سراغ خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته می رویم که برشنا نظری تهیه کرده است.
همزمان با ختم انتخابات ولس جرگه افغانستان که در آن بیشتر از 4 میلیون نفر اشتراک کردند، از نقش مطبوعات و رسانه‌های خبری افغانستان برای پوشش انتخابات تمجید شده است. در روز برگزاری انتخابات افغانستان، رسانه‌های خبری این کشور به ویژه رادیو آزادی و برخی از رسانه‌های دیگر برنامه‌های زنده از جریان برگزاری انتخابات و اشتراک مردم در آن به نشر رساندند. حکومت افغانستان میگوید که رسانه‌های خبری این کشور نقش جدی در زمینه اطلاع رسانی به مردم داشتند که این خود نشان دهنده برای زندگی مطبوعات و رسانه‌های افغانی در برنامه‌های ملی است. در افغانستان صدها رسانه چاپی، تصویری و صوتی فعالیت دارند که در کنار نشر برنامه‌های تفریحی، برنامه‌های سیاسی و خبری را نیز پخش می‌کنند. در یک تلاش تازه به هدف تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و فرانسه، مرکز فرهنگی فرانسه در کابل بازگشایی شد. این مرکز که سالهای زیاد پیش از آغاز جنگهای تنظیمی در کابل فعالیت داشت، فعالیت‌های آن کاملا متوقف شده بود. اما سفیر فرانسه در افغانستان در مراسم بازگشایی این مرکز به خبرنگاران و اشتراک کننده های مراسم گفت که آنان در نظر دارند این مرکز را بار دیگر نهاد برای ارتقای سطح دانش مسلکی استادان مکاتب و محل برای اجرای برنامه‌های فرهنگی مبدل کنند. قرار است در این مرکز که در لیسه عالی استقلال کابل گشایش یافته است، برنامه‌های مشترک فرهنگی افغانستان و فرانسه نیز دایره شود. تدریس زبان فرانسوی برای شاگردان نیز یکی از اهداف عمده این مرکز است. نگرانی ها در مورد از بین رفتن قصر تاریخی شاه محمود خان در کابل رو به افزایش است. این قصر تاریخی در منطقه ریشخور کابل بالای یک تپه خاکی اعمار شده است که زمان محل اقامت صدر اعظم شاه محمود خان بود. گزارش شده است که این قصر حدود 70 سال قبل اعمار شده بود و اما در نتیجه بی‌توجهی تقریبا از بین رفته است. اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان گفته است که یک بخشی از این قصر موسوم به کفترخانه قابل ترمیم است. گفته شده است که کفترخانه این قصر به زودی تحت ترمیم قرار می‌گیرد تا اصالت تاریخی آن نیز حفظ شود. قصر شاه محمود خان تنها ساختمان تاریخی نیست که در حال ویران شدن قرار دارد، بلکه تعداد بیشتری از ساختمان‌های تاریخی و محلات دیدنی در این کشور در حال از بین رفتن هستند. و خبر آخر این که قرار است سمینار پژوهشی در مورد پکتیا در کابل را اندازی شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که سمینار پکتیا در گذرگاه تاریخ در اوایل ماه عقرب امسال برگزار می شود تا در آن در مورد تاریخ و داشته های فرهنگی و تاریخی این ولایت افغانستان بحث شود. در نخستین اجلاس مقدماتی برای تدویر این سمینار از همه پژوهشگران افغان خواسته شده است تا مقالات و آثارشان را به این سمینار بفرستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان معتقد است که برگزاری سمینار پکتیا در گذرگاه تاریخ بخشی از برنامه‌های پژوهشی این وزارت در خصوص شناسایی بهتر ساحات تاریخی افغانستان است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
نه هم آوازه نه مشغولی. زندگی روی دنیا رخت بربسته است، یا که خاک مرده روی شهر خوشیگر است. این چه آینه، چه قانونه، چه تدبیری است؟ من از این آرامش سنگین بسامد آسیم دگر، من از این آهنگ یکسان و مکرر آسیم دگر. من سرود تازه میخواهم، جنبش شور نشانی نغمه فریادهای تازه میجویم. من به هر آیین و مسلک که کسی را از تلاشش باز دارم یاقیم دگر. من تو را در سینه امید دیرین سال خواهم کش. من امید تازه میخواهم، افتخار آسمان گیر و بلند آوازه میخواهم. گرم خاکی نیستم اینک، بمانم در مخاکی خیشتن خاموش. نیستم شب کن که خورشید روشنگر به دوزم چشم. آفتابم من که یک جا یک زمان ساکت نمیمانم. با پر زرین خورشید افق پیمای روی خیش، من تن فکر همه گلهای وحشی را نوازش می کنم هر روز. جوی بارم من که تصویر هزاران پرده در پیشانیم پیداست. موج میتابم که بر ساحل صدفهای پری می آورم همراه. گرد خاکی نیستم من، آفتابم جوی بارم موج میتابم.
نه سرور نه هم آواز نه شور. زندگی گویی ز دنیا رخت بربسته، یا که خاک مرده روی شهر پاشیده. شعر یاغی هوشنگ شفا را به صدای میلاد شریف شنیدید که از وبسایت فیسبوک برای شما عزیزان مجله آزادی تقدیم شد. اما شنیدن همین شعر با ترانه احمد ظاهر آسیم دیگر کیف و شوری دیگری دارد. میشنویم.
نه سروره نه هماواز نه شوره. زندگی گویی به دنیا رخت بربسته، یا که خاک مرده روی شهر پاشیده. این چه قانون، چه آیین، چه ترتیب. آسیم دیگر، شب نو روز نو اندیشه نو. زندگی یعنی غم نو حسرت نو پیشه نو. زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی هیاهو. زندگی بایی تو سرشار از تکان و تازگی باشه. این چی آینه، چه قانونه، چه تدبیره.
آسیم دیگر، آسیم دیگر، آسیم دیگر، آسیم دیگر. سالیان پابند بودم، من نبید وانم لبیرا بارها با شوق بوسیدم، من تن تازه لب تازه عشق تازه میخوام. آسیم دیگر، آسیم دیگر، آسیم دیگر، آسیم دیگر. این چه قانونه، چه تدبیره، چه آینه، این چه قانونه، چه تدبیره، چه آینه. آسیم دیگر، 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 آسیم دیگر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه‌های قبلی معلومات جالب داشتیم درباره آیین صابئین یا مندائیان که اقلیت محدود پیروان حضرت یحیای نبی هستند، در ایران و عراق زندگی می‌کنند و اجازه تبلیغ دین خود را ندارند و هم اجازه ندارند با پیروان مذاهب دیگر ازدواج کنند. یک تاپرست هستند اما به ستاره پرستان معروف شدند. و اما این هفته از آیین هندو برایتون می‌گوییم که این دین معروفتر و با پیروان بیشتری در جهان است. اما هندویزم دارای گره‌ها و پیچش‌های بی‌شمار مخصوصاً در برابر زنان می‌باشد. آیین هندو در قدیم دین برمایی خوانده می‌شد که به برهما خدای هندوان اشاره می‌کرد و بنیانگذار آن شناخته شده نیست. این آیین گونه فرهنگ، آداب و سنن اجتماعی است که با تعذیب نفس و ریاضت همراه می‌باشد و در تمدن و زندگی فردی و جمعی مردم هندوستان نقش بسیار بزرگ داشته است. اصول دین هندو. اصول دین هندو عبارت از اعتقاد و احترام به کتاب‌های باستانی و سنت‌های دینی برهمنان و پرستش خدایانی که به ظهور آنها در دوره‌های قدیم عقیده دارند. اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده مخصوصاً گاو از اصول دین هندوست. لفظ اوم به معنای آمین برای هندوان بسیار تقدس دارد و سوی اسم اعظم الهی به شمار می رود و از این نظر به اسم اعظم یهوه در دین یهود شباهت دارد. خدایان ودایی. هندوان به عده شمار از خدایان آسمانی و زمینی با نامها و صفات عجیب و غریب اعتقاد دارند و با آنها کرنش میکنند و برای هر کدام بتخانه های با شکوه میسازند. این خدایان با هم خویشاوندی نسبی دارند و ویژگی های جسمی و روحی هر یک به تفصیل و با ذکر جزئیات در کتاب مقدس و فرهنگ دینی هندوان آمده است. اعتقاد به جلوه‌گری خدایان به شکل انسان و حیوان در دوره‌های مختلف هم بسیار جلب نظر می‌کند. برخی از معروف‌ترین خدایان هندو اینها اند: اگنی یعنی آتش، وارونا یعنی آسمان، ایشوار یعنی قادر متعال، رودرا یعنی وحشتناک، راما یعنی دلپذیر، کرشنا یعنی آبی پررنگ. کتاب‌های مقدس هندوان، دعا و اینهای هندوان در مجموعه به نام وداها به معنای دانش به زبان سانسکریت گرد آمده و به آن شروطی یعنی وحی و الهام و علوم مقدس معروسی لقب می‌دهند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را بین 1400 تا 1000 قبل از میلاد می‌دانند. کتاب‌های دینی، فلسفی و عرفانی و ادبی بی‌شمار در میراث فرهنگی هندوستان وجود دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده، از این جمله کتاب معروف کلیلاودمنا باشد. کتاب‌های مهابهاراتا و رامایانا با محتوای اساطیری رزمی و بزمی از احترام زیاد میان هندوان برخوردار است. کتاب‌های دینی و ادبی یاد شده به همه زبان‌های زنده جهان و از جمله زبان فارسی دری ترجمه شده است. کتاب بسیار معروف و جذاب بهاگود گیتا یعنی سرود مقدس در بخشی از مهابهاراتا است که مستقلن مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب گاهی به تخفیف گیتا نامیده می شود. در باب اخلاص سخن می گوید و در اهمیت کتاب یاد شده همین بس است که به طور تکرار به هر یک از زبانهای زنده جهان ترجمه شده و دست کم 6 ترجمه فارسی دری از آن موجود است. نظم کتاب یک دست نیست، اما نیروی ذوقی و شوقی که در تای کلمات آن نوشته اعجاب انگیز وجود دارد، هزاران نفر را دلباخته و فریفته خود ساخته است. راز موفقیت گیتا در این است که می‌کوشد ثابت کند راه حقیقی نجات و رستگاری در طریقه اخلاص قرار دارد و برای بیان این امر از داستان کمک می‌گیرد. آرجونا سوار بر عرابه سلطنتی برای جنگیدن با پسران کاکای خود به سوی میدان می رود و راننده عرابه که خدای پهلوانی یعنی کرشنا نام دارد در کنار او نشسته است و آرجونا را بر عزم و نبرد تشویق می کند. شاهزاده دل به جنگ با خویشاوندان نمی دهد، در حالی که سرداران سپاه خصم یعنی پسران کاکای او در شیپور جنگ می دمند. براننده فرمان می دهد که عرابه او را در وسط رزمگاه در محل قرار دهد که بتواند کوشش و رزم‌آوری هر دو سپاه را به درستی مشاهده کند. اما همین که خیشان و پسران کاکا و بزرگان قوم را در حال جنگ و خونریزی می بیند، دل او از پشیمانی و اندو لبریز می شود. راجونا درد و رنج خود را با کرشنا راننده خود در میان می‌گذارد و از گرانی اندو تیر و کمان را از دست بر زمین می‌افکند. کرشنا او را بر این کمدلی سرزنش می‌کند و دوباره وی را به جنگ و نبرد می‌انگیزاند. در این هنگام بین آن دو یک سلسله مکالمات رد و بدل می شود. در مرحله اول کرشنا آرجونا را به انجام وظایفی که در برابر صنف و طبقه خود دارد متوجه می سازد و به او می گوید که انجام فریضه اجتماعی بر هر کار دیگر مقدم است و نتایج و عواقب آن هرچی باشد باید آنها را به عمل آورد و نباید پاداش و سزای توقع داشت. در یکی از قطعات گیتا این سخنان کرشنا آمده است. کرشنا می گوید من برهما هستم، همان خدای واحد ازلی. قربانی منم، دعا و نماز منم. طعام خیرات مردگان منم. این جهان بی پایان منم. پدر و مادر و نیاکان و نگهبانان و منتهای معرفت همه منم. آنچی در زلالی آب و روشنایی آفتاب تصفیه می شود، آن کلمه عام منم. و منم کتاب های رگویدا، سامویدا و یه جور ویدا. طریقت، شریعت، مربی، خداوندگار و قاضی، شاهد و صومعه و پناهگاه، دوست و دشمن، سرچشمه حیات و دریای زندگانی، هر آنچی برمی آید و هر آنچی فرو می رود، بذر و برزگر و فصول و درو، همه منم. مرگ منم و زندگانی منم. حیات این جهان که میبینی و حیات آن جهان که نمیبینی همه منم و بس. در اوج اقتدار روحانیان هندو که برهمن نامیده می شوند، نظام طبقاتی شدید پذیرفته شد که مدت 2500 سال سایه سهمگین خود را بر کشور هندوستان افکنده بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعی را کاست می خوانند که واژه پرتعالی و به معنای نژاد است. در این نظام 4 کاست اصلی وجود دارد: برهمنان یا طبقه روحانیون، کشاتریاها یا طبقه شاهان و شاهزادگان و جنگاوران، ویشیاها یا طبقه بازرگانان و دهقانان، شودراها یا طبقه کارگران. معاشرت افراد یک طبقه دیگر شرعاً و عرفاً ممنوع بود، به خصوص طبقه اخیر که هر گونه تماس، حتی نگاه کردن افراد طبقه بالا به این گروه گناه کبیره به حساب می رفت. فروتر از این 4 طبقه گروهی از بومیان غیر آریایی هندوستان بودند که نجس‌ها نامیده می شدند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در محله های طبقات چارگانه رفت آمد کنند و هرگاه از باب ضرورت برای حمل زباله و کثافات به اماکن آنان می رفتند، موظف بودند با صدای بلند حضور خود را اعلام کنند که مبادا نگاه افراد طبقات بالا به این گروه بیفتد. در این صورت بیننده با غسل باید خود را پاک سازد. داد و ستد هم از روی دور با گذاشتن پول در مکان و تقاضای متاع با فریاد و اختفای کامل انجام می گرفت. گوش دادن به تلاوت کتاب‌های مقدس هم برای نجسان حرام بود و اگر فردی از ایشان به نیایش‌های مذهبی گوش می‌داد، برای مجازات سرب مذاب در گوش او می‌ریختند. عجیب‌تر این که افراد طبقه نجس‌ها به این وضع خو گرفته و آن را حق خود می‌پنداشتند و باور داشتند که این تیره بختی زایده بدکرداری آنان در زندگانی پیشین است که از طریق تناسخ آن را دریافت کردند. هر اقدام برای کم کردن فاصله طبقات چارگانه و دفاع از نجس‌ها خلاف شرع و غیر مقبول بود. البته این سنت اجتماعی در سال 1955 یعنی حدود 65 سال قبل رسما لغو شد و تنها جلوه‌های از آن باقی است. شنوندگان عزیز مجله آزادی، معلومات بیشتر در رابطه با مذهب هندویزم را در ادامه سلسله این گفتار در برنامه هفته آینده به شما تقدیم خواهیم کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. برنامه امروز را با آقای جاوید کریمی، یکی از شاعران جوان افغان، سپری خواد کردیم و از ایشان سخنان خواد شنیدیم در مورد شعرشان و شعرهای خواد شنیدیم که به هر حال زیبا هستند. آقای جاوید کریمی یکی از ویژگی هایی که داره ای است که از دنیای پرغلغله و پرهیاهوی شهرت به دور افتاده و نام شناسایی نیست، اما شعرهای زیبایی داره که به هر حال و هوای شعر معاصر و جدید خیلی نزدیک است. آقای جاوید کریمی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم که مرا دعوت کردین.
بله، آقای جاوید کریمی، ما در برنامه خود یک رسم داریم که در آغاز هر برنامه از شاعر ولو که شناخته شده هم باشه میپرسیم که کی هست و بیوگرافی هنری کوتاهشان را میخواهیم بشنویم. از شما همی تقاضا را میکنیم، بفرمایید.
نام من جاوید است، تخلصم کریمی است. در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم، از ولایت پروان می باشم و فعلا در کابل زندگی می کنیم. فارغ دارالعلوم عربی کابل هستم.
چند ساله هستین؟
متولد سال 62 هستم و در کابل تولد شدیم و تا فعلا زندگی می کنیم.
در دنیای شعر چطور وارد شدین؟ آیا خوش هستین که وارد شدین؟
بله، می توانم بگم یکی از دوستای نزدیک من فعلا شعر است و خیلی دوست داشتم. وقتی که خرد بودم شعرهای بزرگ زبان فارسی را می خواندم و دمی آرزو بودم یک روز من بتوانم یک چیز نوشته کنم، که الحمدلله تا بال یک چیزایی نوشتیم.
خب بهتر است که یکی از شعرهای زیبای خود را برای ما بخوانین تا بهانه شود برای گپهای بعدی ما.
پیش از اون باید میگفتم که همه غزل میگم.
بسیار خوب کار میکنین، بفرمایید.
یک غزل است، همون را براتون میخوانم. لبریز حرف عشقم و کم کم بریز چای، حالا نگو که نبودم، بریز چای. ای خلقت خدا و بهشت و هوای من، ابلیس نه فرشته مبهم، بریز چای. اینجا تمام قریه از آدم گذشته است، تو از کدام خلقت آدم، بریز چای. من از حقیقت دل خود تا به عشق تو، لعنت به من اگر که بفهمم، بریز چای. حالا دگر چگونه بگویم، نمی شود، حل کن مرا که بی تو نباشم، بریز چای. اما درون فاصله ها غرق می شوم، دریای پرسخاوت روحم، بریز چای.
خب چای شما در برنامه آماده است و آنچه که به مخاطب شما برمیگرده امیدوار هستم که چای داغ برای شما تهیه کنم. آقای جاوید کریمی، شما در کناری که شعر می سراین شغل هم دارین، حرفه دارین؟
بله، خیاطی می کنم.
خب شما چطور شعر را که یک دنیای کاملا ذهنی است و یک مشغله ذهنی است با خیاطی با هم آشتی می دین؟
خیاطی یکی از پیشه‌های بسیار وصله مردم و عوام که میگن زیرزیری است، اما دنیای شعر یک دنیای دیگه است. من وقتی که از کار فارغ میشم خانه میرم و بعض وقت که زودتر از کار فارغ میشم به مطالعه رو میارم و شعر میخوانم و داستان و یا بالاخره باز یک چیزای نوشته میکنم.
بله، شما بسیار به خوبی بعضی از مسائل غزل مدرن درک کردین و یکی از خصوصیات شی است که شما یک حادثه را از اول غزل تا آخر غزل مثل قصه بازگو میکنین، یعنی غزل شما یک پارچه هست از لحاظ مضمونی.
من کوشش میکنم که یک چیزای نو باید بگویم. من فکر نمیکنم که شعر من قدر جدید باشه، زبان ساده امروزی داشته باشه. من کوشش زیاد میکنم که به زبان مردم شعر بگویم، در شعر کلاسیک زیادتر. اگر ما بخوانیم از زلف و می و ساقی و اینا، ما از همین چیزایی که امروز در جامعه ما هست و مثلا اینترنت و موبایل و اینا ما زیادتر استفاده کردیم.
یک پارچه غزل دیگه شما رو هم میخواییم که بشنویم.
قسمی که جوانای ما امروز زیادترشان بیکار هستن و به سی وی و اینترویو اینا عادت کردن و هر روز میشنون و میبینن و به دفترها میرن، من خواستم امی چند واژه را در یک غزل جای بتم که هم این غزل عاشقانه باشه و هم مشکل کاریابی جوانان را در نظر بگیره. وقتت بخیر، عرض ادب یک جهان سلام، بعد از سلام و وقت بخیر قعده و قیام. پیش از عریضه‌ای که دهم خدمت شما، طبق اصول دفترتان خیل احترام. مثل کسی که پیش رئیس ایستاده است، دست بسته چند ساعت و الا تا به شام. ما سال هاست پشت شما را گرفته ایم، دنبال عشق گم شده و عشق ناتمام. باز هم یک و دو سال نفرقی نمی کند، عادت نموده ایم به این عشق ناوکام. سیوی بلی سوانه من روی قلبتان قبلا نهاده بود دو چشمم بدون نام. آری بلی همان که تو امضاش کرده ای، تقصیر تو نبود سرت هست ازدهام. خواستی اگر که بیش بدانی زحال ما، لطفاً برو با کافی بازار گام بگام. شرح ز خود به صفحه وبلاگ مانده ایم، CW و نام خودم باز نقطه کام. حالا اگر پذیرش دارید حاضریم، این اختیار دست شما هست آمتان.
آقای جاوید کریمی، آنچنان که دیدمیشه در شعر شما از لحاظ مضمون مشکل چندان وجود نداره، یعنی شما میتونین مضامین خوبی را در غزلیاتتان جا بدین، ولی چیزی که باقی میمونه ترکیب بندی ها و مسائل فنی مثل وزن شعر هست و مشکلات از این دست وجود داره. شما به خاطر رفع کردن این مشکل چی مسائل را مد نظر دارین؟
قسمی که شما گفتین، ما خیلی وقت است که میخوایم از این مشکل بی وزنی بیرون شویم، اما خواستم در آخر که مطالعه را زیاد کنم، مطالعه شعر خصوصا ادبیات، تا این مشکل ما رفع شود.
یک غزل دیگه هم بر ما بخونین آقای جاوید کریمی.
یک غزل دیگه هم است که میخوام. حالا نگو گذشته که حالا تمام شد، آن وعده های ساعت فردا تمام شد. دیگر برای گفتن و فکری نمی کنم، چیز نمانده است و اما تمام شد. هرچی که بود گذشت، ولی بعد از این به من یار و عزیز و همدم اینها تمام شد. این یک حقیقت است، قسم می خورم که من با تو سخن کجا که الف با تمام شد. یک خواب زشت بود تمام گذشتم، مثل همین غزل به همین جا تمام شد.
آقای جاوید کریمی، شما شاعر ناشناخته هستین، یعنی بعد تناسب جوانانی که یکی دو شعر میخوانند و در هر جا مطرح میشن و یا کوشش میکنن خود را مطرح بسازن و یا کسانی هستند که اونا را مطرح میسازن، به هر حال دلیل این گوشه‌گیری شما در این بازار پرهیاهوی ادبیات چی است؟
مصروفیت هایی که ما داریم خیلی زیاد است و نمیتونیم خود زیادتر در رسانه خود ظاهر کنیم. و یکی گپ بیشتر شما هست و کسی نمیخواد که ما را مطرح بسازه، اینطور کسی نبود که ما را رشد بده به اصطلاح. از جانب دیگه شعر خودم ما تنها سرود و متناب نوشته میکنم و نخواستیم هم که در بازار ادبیات و رسانه ها داخل شد.
جاوید کریمی یکی از دغدغه های اساسی شاعران جوان خصوصا در افغانستان سرودن شعرهای به شیوه های نو است. مثلا شعر سپید میسرایند، شعر حتی پسامدرن میسرایند و ها و قالب های دیگره. شما تنها غزل می سراین، دلیلی کار چی است؟
شعرهای امروزی که مثل سپید و آزاد و نیمایی اینا هستن، کم کم تجربه دارم دوام، اما خود از یادتر که آرام احساس می کنم، راحت احساس می کنم در غزل می باشم. اما به شیوه جدید، شیوه جدید منظور من این بود که زبان امروزی را من بتونم در غزل جای بتونم.
خب آقای جاوید کریمی، ما شما را دیگه زیاد خسته نمی سازیم، امیدوار هستم که همیشه با انرژی پر از شعر و شعور باشین. یک غزل زیبای دیگه خود هم برای ما بخونین.
از غم نه از خوشی است که سیگار میزنم، از غم نه از خوشی است که سیگار میزنم، تنها به پای عکس تو گیتار میزنم. بگذار تمام قریه مرا سرزنش کند، من ضد حرف مردم بیکار میزنم. این یک حقیقت است که من عاشق توام، این را شبیه این عملم جار میزنم. نام خودم و نام تو را در درون قلب، در کوچه، در درخت و دیوار میزنم. چیزی به نام ترس نگو خنده ام گرفت، این واژه را به شهر سر دار میزنم. دوست دارمت عزیز دلم، جمله خوبیست، این جمله را برای تو تکرار میزنم.
شنوندگان عزیز، مهمان برنامه هفته ما جاوید کریمی بود. امیدوار هستیم که پیشرفت زیادتر بکنند در شعر خود. از تشریف آوریشان به برنامه تشکر میکنم و با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. شاد و سرحال باشید.
Oh, yeah. جوان یاری که من دارم آزان ری دلم کشد دل آزاری من دارم دل آزار دیگه من دارم ندانه رسمی آری به با ما یاری